مبحث مکاسب، تعریف ربا و اقسام آن، غش در معامله.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. چند دقیقه دیر شد، من عذرخواهی میکنم، جلسه اول بود بعد از تغییر ساعت، ان شاء الله در جلسه آینده اتفاق این چنینی رخ نخواهد داد. سر ساعت 5 ان شاء الله شروع خواهیم کرد هفته آینده. در مورد معاملات عرض کردیم که ما 6 دسته معاملات حرام و باطل داریم که از این 6 دسته 5 دستش رو عرض کردیم تا جلسه گذشته و گفتیم که ما معامله باطل و حرام داریم، معامله صحیح و حرام داریم. که معامله باطل و حرام رو کلن توضیح دادیم، مصادیقش رو هم ذکر کردیم. در مورد معامله صحیح و حرام، بعضی ها که مصادیقش رو میخوام بنویسن که معامله صحیحه ولی گناه هست، کسی انجام بده گناه کرده، گناه بزرگی هم هست. اینه که انسان وقت نماز جمعه که در قرآن کریم آیه صریح دارد، کسانی که البته نماز جمعه را در غیبت کبرا واجب میدونن یا حالا در وقت نماز جمعه هم حاضر میشن برای نماز جمعه، اینها شروع کنن معامله بکنن. نماز جمعه خطبه نماز داره خونده میشه یا خود نماز داره خونده میشه، معامله ای صورت بگیره پیرامون، شرایطی داره البته، پیرامون اون مکانی که نماز جمعه دایر میشه. اینه که معامله باطله، معامله معذرت میخوام صحیحه ولی گناه بزرگی هستش، معاملهش باطل نیست. ولی ازا دیدین که در عربستان یا در همین کشور خودمون، کشورهای دیگه، موقع نماز جمعه همه بساطی ها رو جمع میکنن، مغازه ها رو میبندن و اینها، علتش این هستش که در موقع نماز جمعه باید که معاملهی صورت نگیره. در مورد معامله صحیح و حلال هم که خب همه معامله هایی که انجام میشه که در واقع اون موارد باطل بودن معامله درش صدق نکنه و حرمتی هم نداشته باشه، معامله صحیح و حلال. شما میری در دکون بقالی پول میدی، جنسی رو تحویل میگیری که درش قشی هم صورت نگرفته، مشکلی هم نداره، پولتو میدی، جنستو میگیری، معامله هم صحیحه و هم حلال. معامله هم داریم که باطل و حلاله، که این 4 قسمی که گفتیم مصادیقشون. معامله ای که باطل هست ولی حلاله، گناه کسی انجام نده، معامله با بچه، بچه ای که به سن بلوغ نرسیده، خوب و بد رو نمیفهمه، عرض به خدمتتون که میره در مغازه جنس میخره میاره، این معاملهش باطله، خریدار و فروشنده صاحب پول نیستن. شرایطی داره که رفع این قضیه بشه که اون حالا دیگه ما در بیان اون شرایط نیستیم، باید که مراجعه بکنیم توضیح بدیم که ما چیکار باید بکنیم. منظور این که خواستیم این 4 نوع رو بگیم، 4 قسم رو، که معامله باطل و حرام چیا هست که گفتیم، معامله صحیح و حرام، معامله صحیح و حلال، معامله باطل و حلال. اینم عرض کردیم. پس معامله باطل و حلال مصداقش شد مثل عرض به خدمتتون این که معامله با بچه ها. در جلسه گذشته در 5 قسم از اقسام معامله عرض کردیم که یکی از مواردی که معامله به فتوای مراجع اعظم با کمی اختلاف باطل و حرام هست، معامله ایست که درش غش یا غش صورت بگیره. بعد تعریف غش یا غش رو کردیم، گفتیم که غش یا غش چی هست، اینا رو توضیح دادیم، کامل پرونده این قضیه رو بستیم. بعد عرض کردیم که مسئله غش یا قش فقط ارتباط به معاملات و ارتباط به مسائل فقهی ندارد. مسئله غش و قش در عبادات، در اخلاقیات، در مسائل اجتماعی و در مسائل سیاسی، در مسائل نظامی و انواع و اقسام اینها میتونه قش یا قش وجود داشته باشه. و گفتیم در هر کدوم از اینها که قش یا قش وجود داشته باشه، چون اصلا خود قش یا قش کردن عمل کثیفی هست و مردود از نظر اسلام هست، خدعه و فریب و نیرنگ هست، گفتیم که جایز نیست. یعنی به غیر از معاملات این مطلب رو هم عرض کرد. بعد مثالی زدیم در عبادات یا در چیزهای دیگه مثال زدیم. این توضیح رو میخواییم عرض بکنیم. پس ببینید وقتی میاییم ما مسئله قش یا قش رو در مشورت هم بیان میکنیم که اون هفته توضیح دادیم، این تکمله رو هم به عنوان مثال داشته باشید که خیلی در اجتماع مهمه این مسئله، یک مسئله اجتماعی و اخلاقی است. اگر برای خانومی خواستگار میاد توی محله ما و از ما راجع به اون خانوم سوال میکنن، من در نیت دارم دختر خواهر، عرض به خدمتتون این که فامیل خودم رو به ازدواج این آقا در بیارم، میام رأی این آقا رو نسبت به اون خانوم منفی میکنم، این قشه در مشورت و عملش بسیار کثیف و از گناهان کبیره هم هست. پیغمبر فرمود کسی که چنین کاری بکنه از ما نیست، یعنی مسلمان نیست اصلا. اینی که باید خیلی در مسئله قش یا قش که در واقع در احکام معاملات آمده ولی ما تا حالا شاید نمیدانستیم که در مسائل دیگه هم غیر معاملات این مطلب هست، باید دقت وافی و کافی رو بکنیم که حواسمون جمع باشه خود نیرنگ فریب اینها رو از زندگی خودمون هر چی میتوانیم دور بکنیم، زندگی زندگی سالم و پاکیزه بشه. من اگر خیر مردم رو بخواهم، مردم هم ناخودآگاه خیر من رو خواهند خواست. من اگر به مردم ترحم کنم، مردم هم به من ترحم خواهم کرد. این حدیث معروف ارحم ترحم یعنی همین. و لذا شما ببینید غیر از در مسئله قش یا قش یعنی خود اکردن، موارد استثنای خیلی کمی رو ما داریم که در مسائل جنگی به کار میره، دقت بکنید، یا در بعضی جاهای دیگه که اصلا به معاملات و به اخلاقیات و اینها ارتباطی نداره. این رو یادداشت داشته باشید، خیلی مسئلهش مهمه. لکن در همون استثناءات هم که خیلی مواردش اندک هست که به کار میره، یعنی جایز دونستن خود اکردن با دشمن رو در بعضی از جاها، فقط هم به نظرم در همین مسائل نظامی باشه خود اکردن با دشمن رو در بعضی از جاها، لکن خیلی جالبه که این به درد همه شما میخوره و اینو منتقل کنید به دوستان دیگرمون که حالا در این جور مجالس متاسفانه حاضر نمیشن، که معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و شبه معصومین که نمونهشو براتون خواهم گفت، اونها هم از خود اکردن اگرچه موارد جایزی رو برای ما جواز دادن جایز مثلا، خودشون خودداری میکردن چون معصوم بودن. شبه معصوم هم همینطور. این مقدار صداش کم شد که نمیدونم چرا صداش بیشتر کنم. نمونه ای رو شما در مقاتل میخونید، این صدا نداره، یه صلواتی بفرستید. نمونه ای رو شما در مقاتل میخونید که بیان میکنه که حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام یک فرد با فضیلت، زاهد، عابد و عالم بوده، یعنی مرجع دینی بوده، فقیه بوده، ولی فقیه بوده، ولی عم بوده، نائب امام بوده. اگر نمیدانیم اینا رو بدانیم خیلی. ایشون در یک مجلسی در خانه هانی قرار میگیره که از دوستانش و دوستان امام حسین علیه السلام هست قرار میگیره. ابن زیاد ملعون بسیار فرد تیزهوشی بود، متوجه میشه که او در خانه هانی است و میاد که اونجا بشینه با هانی هم صحبت کنه. ابن مسلم پشت پرده قرار میگیره. هانی ازش میخواد که وقتی که ابن زیاد آمد، من وقتی که حرکتی کردم، نشانه ای که میگم بهت انجام دادم، تو بیا و شمشیرتو بکش. مسلم یه نفره همینجا میکشیم، کلکشو میکنیم. ابن زیاد ملعون میاد میره، تموم میشه. هانی عصبانی میشه که چرا این کار رو نکردی، به مسلم میگه. حضرت مسلم سلام الله علیه بیان میداره که ما اهل خود امنیرنگ نیستیم، اهل فریب نیستیم، ما این کار رو نمی کنیم. ممکنه جایز باشه برای دیگر شیعیان این کار رو انجام بدن، ما حتی در این مرحله هم این کار رو انجام نمیدیم. ولی ازا دقت بکنید، هر چی میتونید خودعه و نیرنگ رو، به غیر از موارد استثناء عرض میکنم که در مسائل نظامی و مقابل دشمن حربی و فلان، از زندگی خودتون دور بکنید. در مشورت ها خیلی مواظب باشید خودعه و نیرنگی قشی قشی صورت نگیره. زندگی یه عده رو یه وقت به تباهی نکشونیم با دست خودمون، دیگران رو به نابودی نکشونیم، در آینده از تبعات منفی خودش تو زندگی خودمون هم اثر بگذاره. این مطلبی است که اضافه کردیم به اون قسم تکمله‌ای که تقریبا کامل بشه. البته خودتون انشالله درش مطالعه و تحقیق خواهید کرد که به نحو احسن باشه. یک صلواتی بفرستید تا ادامه بحث رو داشته باشه. اما ششمین قسم از انواع معاملات که هم باطل هست و هم حرام هست، می‌فرمایند که ششمین قسم در رساله‌های مراجع عظام آمده که معامله ایست که در آن ربا باشد. ربا چیه؟ اول یه معنای لغوی بکنیم از ربا، ببینیم که چی هست. در لغت می‌فرمایند که ربا به معنای زیاده است. من خواهش میکنم معانی رو داشته باشید، چون خیلی به دردتون میخوره. بعضی از دوستان اصلا نمیدونن ربا چیه و ما مشکلات عرض میکنم زیاد داریم تو این قسمت، که میان مثلا میگن طرف صف اول نماز جماعت بایسته نزول خاره یا ربا خاره، و در حالی که خودشون نمیدونن ربا اصلا چی. وقتی هم بررسی میکنیم اصلا طرف نه ربایی خورده نه نزولی خورده، طبق فقه عمل کرده. ربا در لغت به معنای زیاده، زیاده تو پرانتز می‌نویسید اضافه، و همچنین به معنای زیاده بر سرمایه آمده است. این لغت، عبارت لغویش. اما عبارت شرعی یعنی فقهی می‌فرمایند که ربا عبارت هست از معامله یکی از دو کالای وزنی یا پیمانه‌ای که متماثل باشن با دیگری. حالا اینا رو توضیح میدیم. پس از نظر فقهی عبارت است، یعنی ربا عبارت است از معامله یکی از دو کالای وزنی یا پیمانه‌ای متماثل با دیگری. با چی؟ با زیاده در یکی از آنها. این یه قسم ربا. قسم دیگرش یا وام دادن به شرط اضافه. خب اینم معنای اصطلاحیش. یه بار دیگه از دیدگاه بعضی از لغت‌شناسان مثل راوندی، راغب اصفهانی که اینا تعریف کردن، همچنین آقای جعفری لنگرودی کتابی داره به نام، کتابی از به نام ترمینولوژی حقوق، صفحه 327، اونجا هم یک تعریفی از ربا هست. این تعریف هم یادداشت میکنیم بعد بریم سراغ بحث ربا. ایشون میفرماید اونجا که ربا بیع همجنس به همجنس، یعنی همون خرید و فروش، یعنی در واقع معامله کردن. شما میتونیم به جاش هم بنویسیم معامله کردن همجنس به همجنس، مانند گندم به گندم، توی پرانتز بنویسید، پرانتز رو ببندید، در مکیل و موزون. در مکیل و موزون که حالا من پای تختم عباراتشو می‌نویسم برای شما، در مکیل و موزون به شرط اضافه گرفتن، این یه قسمت رباست. قسمت دیگرش و یا قرض دادن به شرط اضافه شدن است. خب بعد ایشون می‌فرماید که بیع مذکور را، یعنی معامله مذکور را، بیع ربوی یا ربوی و قرض مذکور را قرض ربوی گویند. خب اینا چیزایی بود که شما نوشتید معنای لغت، که ما با لغت باید پیش بریم، باید معانی رو بدونیم، هم اصطلاحی هم لغوی رو بدونیم. اما چی میفهمیم از ربا؟ چی میفهمیم؟ قبل از اینکه من برم پای تخته این هفته یک مطالبی رو پای تخته برای شما بنویسم، این مطلب رو دقت بکنید. ما از ربا اینو میفهمیم که ربا، یعنی ببینید، این هضم شده و خورده شده یه مثلا یه چیزی، شاید مثلا نزدیک مثلا 10 صفحه است که داریم عرض میکنیم، ساده نینگاری یه چیزی داریم میگیم در این زمین. ببینید، ربا عبارت هست از زیادی در سرمایه یا در جنس در هنگام معامله کردن که یکی از دو طرف این زیادتی رو صاحب بشه. این چیزی که برداشته که ما از لغت میکنیم. حالا میخوام بیان رو معنای اصطلاحیش هم خیمه بزنیم، یه برداشته من معنای اصطلاحی بکنیم. اگر تمرکزتون این جلسه به من باشه، چون بحث ربا بسیار بحث حساسیست و فنیست، اگر نفهمیم باید حتما تکرار بکنیم بحثی یا دیگران برای شما تکرار بکنن. این مطلب رو هم از معنی اصطلاحی میفهمیم که ما در دو جهت، یعنی به این عبارت بگیم که شما ساده تر باشه براتون، میگیم ربا از دو حالت خارج نیست. دو حالت، حالت سومی هم نداره به هیچ عنوان، از دو حالت خارج نیست، حالت سوم هم نداره. یا ربا در جنس با یک شرایطی، حتما باید شرایطو بنویسیم تو پرانتز، یعنی ربای در جنس، یعنی من جنسی را بدهم، جنسی را بگیرم، یا اون جنس رو کمتر بگیرم یا زیادتر بگیرم، این میشه ربا با یک شرایطی، شرایط عرض میکنم، یا در جنس یا در نقد، یعنی در پول هست که بهش میگن، اصطلاحا میگن در قرض دادن به شرط، یعنی من بیام قرض بدم به شرط، قرض بدم، وام بدم به شرط، وام بدم. وام دادن چند سالی است که در کشورها واژه‌اش رواج پیدا کرده. در گذشته همون اصطلاح قرض رو به کار می‌بردن، ما در گذشته چیزی به نام وام دادن به اون صورت نداشتیم. میگه آقا من بیام قرض بدم، وام بدم به یکی به شرط اینکه اضافه از او بگیرم، در این قرض خودم، در این وام خودم. پس ربا از دو حالت خارج نیست. هیچ کس هم نیومده بگه حالت سومی هم داره. اگه این دو حالت نباشه اصلا ربا نیست، فقط این دو حالت. حالا ما اینو میخوایم عرض بکنیم با این توصیفی که کردیم، پای تخته میخوایم تقسیم ربا رو می‌نویسیم به زبون خیلی ساده که همه شما بفهمید. من این تقسیم پای تخته می‌نویسم که چون باید حتما پای تخته توضیحاتی داده بشه و اینا، شما یک صلوات بلند بفرستید تا من توضیحات عرض کنم. بعد دو قسم، بعد خطی ما رو ببخشید، ربا بعد دو قسم، یک ربای معامله ای قسم دومش هم قطعا این هفته نمیرسیم که بگیم، اجازه بدید همون قسم اول رو توضیح بدیم بعد قسم دوم. دوم خارج از این دو قسم هم نی، قسم دوم فقط عدد میذاریم، دقت بکنید جاشون خالی میذاریم، خارج از این دو قسم ما نداریم. خانوم هم یه مقداری تشریف بیارن این ورتر به این حالت بشینن که تخته رو خوب ببینیم، جلوتر هم بیاین مانعی نداره، تا یه قدم دو قدم هم میتونی جلو. خب قسم دوم جاشو خالی میگذاریم، ربای معامله‌ای رو اول انجام میدیم، توضیح میدیم، بحثش میکنیم، بعد هفت جلسه آینده زنده بشیم میریم سراغ قسم دوم. ربای معامله‌ای یعنی چی؟ در رساله های عملیه میفرماید آن که ربای معامله‌ای چیه؟ میگه آن که مکیل و موزون باشد. مکیل و موزون باشه. اینجا یه تیکه رو من عرض میکنم که خیلی وقتی بحث از مکاسب میشه، حالا در آینده جا میدید، اصلا ربای بین خانوم ها در جاهای بیشتر از آقایونه و بحث از مکاسب میشه، مثلا بعضی خانوم میگن به درد ما که نمیخوره، در حالی که حالا من مسئله جهاز میگم شما این ربای بین خانوم ها یه وقتی میبینید بیشتر از آقایون هست، چون مسئله شو اصلا نمیدونن و احساس هم کردن که مکاسب بحث مردونه است، زنونه نیست. حتما باید اینجا راجع به لوازم آرایش صحبت بکنیم تا بعد زنونه بشه. حالا هرچند که لوازم آرایش امروزه به مردم بیشتر یه وقتی چیز میره، من یه جا دیدم نوشته که تو همین شهرستان شما دیدم، داشتیم میرفتیم با این دوستمون، دیدم که نوشته که مجموعه آقایان. گفتم مجموعه آقایان چیه؟ ایشون شاید حیا کرد به ما بگه، خیلی تابلو بزرگی هم داشت، دیدم زیرش نوشته که آرایش آقایان فلان بهمان، همچی کم مونده بگه لباس عروس، تاج آقایون، دنب آقایون، نمیدونم از این حرف دیگه، این داشت نخون. حالا به هر حال در مکاسب دقت بکنید، یک جاهایی اصلا قضیه اصلا مسئله فقط زنها دارن دخالت میکنن درش، آقایون ممکنه کمتر دخالت داشته باشه. ربای معاملی رساله ها نشتن آن که مکیل و موزون باشه. یعنی چی؟ یعنی میگه یک معاملهی صورت بگیره، تو این معامله شما یک جنسی رو بدی، گوش کنید، یک جنسی رو بگیری، دقت بکنی، یا زیادتر بگیری یا کمتر بدی، هر دو حالتش هم فرق، هر دو حالتش هم رباست. حالا مصادیق رو دقت بکن. اما شرایط که نوشتین شما تو پرانتز یعنی چی؟ رساله ها نوشتن به شرط این که، حالا ما ماژیک قرمز نداریم، به شرط این که باید، اگر بخوایم که بگیم آقا این رباست، باید مکیل باشه و موزون باشه. اگه این دوتا باشه رباست، اگه این دوتا نباشه ربا نیست. حالا مکیل چیه، موزون چیه؟ مکیل رو دقت کنی، مکیل چیه؟ مکیل دیگه من پای تخته حالا نمی نویسم، شما می نویسید مکیل عبارت هست از چیزی است که با پیمانه کشیده می شود، با پیمانه. آقایونی که این مقدار سنی ازشون گذشته، حتی ممکنه که خانوما هم همینطور، حالا خانوما که سن ازشون نمیگذره الحمدلله همیشه جوان هستن. عرض به حضورتون که ما الحمدلله پیرزن نداریم، همه جوانم هم پیرمردی که وقتی مجلس هستن دقت میکنن. ببینید در حالم زمان حالم یه همچین چیزی ما داریم، اما در گذشته بیشتر بود. مثلا میگفتش که آقا اون موقع ترازوهای دیجیتالی و ترازوهای سنگی و باسکولای حساس و اینه که نبود، که کم کم ترازوهای بندی آمد و عرض به خدمتون که اینا هم بعد یه به اینجا رسید. میگه که یکی میاد دیگه آقا جون قدیم چجوری بود؟ مثلا زمان حضرت یوسف، شما فیلم یوسف پیامبر دیدید دیگه فیلم رو دیدید به چشم خودتون، یعنی اینول یقینتون به قول معروف شده. یکی در سوره مبارکه یوسف هم داره که یک لفظی داره که حالا خودتون مراجعه میکنید، میگه کلم بعیر، میگه وقتی که این آمدن گندم بگیرن، گندم ترازو نبود که بکشن، که میگه آقا ایشون چند تا پیمانه بهش گندم بدیم؟ میگه 57 پیمانه گندم به ایشون بدید. یک ملاقه که دیدین همتون دیگه، ملاقه های بزرگ، که الان ملاقه های کوچیک هست، ملاقه هایی که توی روزه های امام حسین برای غذا پختن استفاده میشه، این ملاقه ها رو همچنان روغن رو هم دارن، هنوز هم دسته داره، یک ظرفیست مثل ظرف کاسه، کاسه روحی، آلومینیومی، آهن، هرچ، مس، البته بیشتر مسی بود، اینو برمیداشن دسته هم داشت، میزدن تو روغن، میریختن روی برنج، دیگ بزرگ برنج. یا تا همین گذشته تو روستاها هم هنوز هست، روستایی‌ها با هم اینجور معامله میکنن، میگه آقا جون مثلا این گندمی که ما برداشتیم چند پیمانش مال توه؟ میگه آقا 25 پیمانش بار من، بقیهش مال تو. این 25 پیمانه برمیداری با همین ملاقای بزرگ دیدی نبشکن پیمانه، میگن کیل، اسمش کیله، با این کیل برمیدارن میزنن تو این گندم یا برنج یا هرچی پرش میکنن. میگه آقا یکی، دو تا، سه تا، 20 تا، 24 تا، 25 تا، این مال شد. زمان حضرت یوسف هم که تو سوره حضرت یوسف میخونه اصلا عبارتش آمده کیل، یعنی میگه آقا چند پیمانه براش گندم بریزم؟ میگه اینقدر پیمانه. بعد هم آخر سر با آقا پیمانه شونو گذاشتن توی لای گندم های اینا تا بتونن بنیامین رو مثلا بیارن اینجا نگه دارن تا این ارتباط بین حضرت یوسف و اون برادرای دیگه برقرار بشه. اون پیمانه رو میگن کیل. مکیل باشه یعنی چی؟ یعنی چیزی که با پیمانه کشیده میشه، ترازوی در کار نیست با این پیمانه. خب من میام میرم دکون بقالی مثلا، حالا کیل نداریم ولی باید مصداقشو بگیم روشن بشه، میگم آقا من قربونت یک کیسه برنج دارم، این برنجو برا من آوردن نیم دونه است، میخوام برنج سالم بگیرم. میگه چند پیمونه هزینه برنج؟ میگم پیمونه کن. میگه من یه کاسه دارم، بذار ببرم یه کاسه ملامین. برمی‌داره به عنوان پیمونه، بهش میگن کی. برمی‌داره میزنه تو این برنج، میگه این 7 تا پیمونه هستش، چیکار می‌خوای بکنی؟ میگه من نیم دونه است، من آقامو خوشش نمیاد برنج نیم دونه ما درست میکنیم، یا این کته میشه یا مثلا خانم واردترن، چی میشه شبته میشه مثلا. میگه چیکار کنیم؟ میگه شما 7 پیمونه رو بگیر، 3 تا پیمونه از این برنج خوبای شمال به من بده. میگه بسیار خوب، بذار اونجا این 3 تا پیمونه بگیر تو کیسه، از این کیسه دستیه باید میگه وردر بری. این عین رباس، معاملش باطله و حرام. اینم خیلی ها نمیدونن، یعنی طرف میاد اونجا مثلا میگه آقا من برنج بد دارم، برنج بده 20 کیلو برنج مثلا، 20 تا پیمونه برنج بگیر، اینو قربونه 5 تا پیمونه به من برنج خوب بده. میگه شما این عین رباس، نمیتونی این کار انجام بدی، معاملش اصلا باطله و حرام. مکیل یعنی این. دوم میگه موزون باشه. پس مکیل رو فهمیدیم یعنی چی، معامله، ربای معاملی، آنکه مکیل و موزون باشه. مکیل رو فهمیدیم، موزون یعنی چی؟ موزون یعنی چیزی که دیگه این همه بلدن، خود موضوع یعنی وزن شده، یعنی هر چیزی که با انواع ترازو وزن بشه، ترازوهای مدرن، ترازوهای سنتی، ترازوهای قدیمی وزن بشه، با انواع اینا وزن بشه. هر چی که با اینا وضع بشه بهش میگن موزون. مثلا شما میای در مغازه میگی آقا من یه 10 کیلو برنج نیم دونه دارم، 10 کیلو برنج هندی دارم، 5 کیلو برنج پاکستانی دارم، 7 کیلو برنج تایلندی دارم، 14 کیلو برنج سنگاپوری دارم. قربونت اینو بگیر ما با 3 کیلو برنج به من خوب ایرانی بده. اینم میگیره میره 3 کیلو برنج ایرانی میده. خوردن این مال برای شما حرام چون رباس مکیل و موزون. حالا شرط مکیل و موزونشو برای چی ما دورش دایره کشیدیم؟ برای این که اگر این دقت رو میکنیم اینجا مینویسیم اگر غیر مکیل و موزون باشد، موزون باشد ربا نیست. بنده اردکی دارم تو خونه، 5 تا اردک دارم. یه بنده خدایی بر من چند روزیش میگم ما یه کارخونه داریم یه جا خارج از شهر تهران، میگم از هوا برام 6 تا قاز اومده، 6 تا قاز بزرگ. شانس میبینی؟ میگم اینا تخمم میذارن. من 5 تا اردک دارم، 6 تا قاز دارم، من 10 تا مرغابی دارم فلان، اینا تخم میذارن. مثلا خانواده من مثلا یک کس بگه میگه آقا من مثلا تخم مرغ دوست دارم، تخم اردک دوست ندارم. مثال میگه شما این تخم مرغا رو ببر، میگه چند تاست؟ میگه آقا مثلا 5 تا تخم اردک بده به این بقاله، یه 10 تا تخم مرغ بگی بیان. شما میری تخم مرغا رو میدی میشموری بهش، میگه آقا 5 تا تخم مرغ من دارم میدم، تخم اردک بهت میدم، 10 تا دونه تخم مرغ به من تحویل بده. میگیری میاری. اینو میگه ربا نیست. چرا ربا نیست؟ برای این که مکیل نبود، موزون هم چی نبود. به این میگن چی؟ به این میگن جنسی که شماردنی است. تخم مرغ شماردنی است. پس اگه شماردنی بود از قاعده ربا خارج. اگر جایی بود که تخم مرغ در اون شهر وزنیه، یعنی میکشن نمیشمرن، میره تو قاعده ربا، یعنی میشه موزون. اما جاییه که تخم مرغ رو میشمرن میفروشن، میره تو قاعده از ربا خارج میشه. به شرط که از زیاد ما نگیریم داریم، زیاد بگیریم داریم میگیم ربا. اگه نگیریم که ما 5 تخم مرغ میگیم، 5 تخم مرغ میگیریم، مشکل نداره. حالا توضیح میدیم. پس اگر شماردنی بود مانعی نداره. یه شهری هست هم تخم مرغ رو میکشن میفوشن هم میشمرن. شما اگه شماردنی معامله کردی اشکال نداره، وزنی معامله کردی، با یه جنس دیگه ای معامله کردی، اگر اضافه گرفتی میشه ربا و حرام. خب یه نکته دیگر هم عرض میکنیم بعد میریم سر بحثم. غیر شماردنی دیگه چی؟ میگه آقا ما جنسایی داریم که متری هست. من میتونم 20 متر پارچه ایرانی بدم، 5 متر پارچه ژاپنی بگیرم. چادری دارم، 2 قواره چادری چینی دارم، بدم 1 قواره چادری کره‌ای بگیرم. بله. میگه چرا؟ میگه متریه. شما متر میگه، میگه من 10 متر چادره چینی دارم، 5 متر میخوام چادر کره بگیرم. میگه اینم متریه. متری هم اشکال نداره. از قاعده شما به من بگید مکیل و موزون چی هستش؟ خارج هست. اینم ربا نیست. اگر زیاد بگیریم ربا نیست. ربا رو تعریف کردیم در حالی که زیاد باید بگیریم. دقت بکنید. مصادیق رو عرض میکنیم. دقت بکنید. پس کسی برنج خوب ببره، اگر 5 کیلو برنج تایلندی بده 5 کیلو برنج ایرانی بگیره، اشکالی نداره، هم وزنه، مشکل نداره، زیاده نیست. تعریف و دقت بکنید. اما اگر کسیش 5.5 کیلو برنج ایرانی داد، گفت به من 8 کیلو برنج تایلندی بده، شما به من بفهمه این چیه؟ حرامه. رباس حرامه. وزنی هم هست، پیمانی هم میتونه باشه، وزنی هم هستش. کسی قند اوورده تو خونه شیکونده، این که میگم حالا مسئلهش به خانوما اتفاقا برمیگرده، قند آورده شکونده، خاک قند تولید کرده، میبره خاک قند رو در دکون یک سوپری در دکون بقالی، میگه من 5 کیلو خاک قند دارم، اینو بی زحمت بگی 1 کیلو قند به من بده. میگه بذار این گوشه خانم. نگاه میکنم اینو بله 5 کیلو، 1 کیلو قند میده به این خانم. این عین رباس، هم حرامه هم باطل، یعنی هم خریدار هم فروشنده اون حق تصرف تو اون خاک قندا رو نداره، شما هم حق تصرف تو این قند رو نداری، میشه یه چیز حروم میدی به بچه‌هات میخوره، بعد خودت هم نمیدونی از کجا داری چوب میخوری. بعدم میگه من که لقمه خانم ما که کارمند ساده بودیم، راست هم میگی زحمت کش بودی، آدم خوبی هم بودی، خود شوهرت هم آدم خوبی بوده، بنده خدا کار میکرد زحمت میکشید، ولی مسئله رو بلد نبودی. بهتم گفتم بیا بشین آقا کلاس گذاشتیم چه یاد بده، هزار تا بهانه جور کردی که نیای، نتونستم بیام، نیومدم، فلان مسئلهش یاد نگرفتی، حالا مشکل پیش اومد. میگه من نه، چرا لقمه حروم را کجا اومده تو زندگی ما؟ همینجا، چون مسئلهش بلد نبودی. شما 10 قالب کره بردی دکون سوپری، بهش میگی که مغازه سوپری، میگه آقا این 10 قالب کره دیگه قربونه نیم کیلو پنیر تبریز به ما بده، اونم بهت میده، این رباس و حرامه. مگر اینکه اون 10 قالب کره هم وزن چی باشه؟ پنیره باشه، زیاد باشه حرام، این رباس. حالا یک مطلب اینجا ناگفته مونده، اون مطلب هم شما مینویسید که ما بحث رو کم کم جمعش بکنیم. اون مطلب اینه، ربای اینجا، ربا در معامله در صورتی محقق میشه که تو تعریفش عرض کردیم، جنس متماثل باشه، یعنی دو تا جنس یک جور باشن یا از یک خانواده باشه. مثلا خانواده بزرگ لبنیات، ماست، چشک، دوغ، پنیر، کره، خامه، سرشیر، اینا چیزاییست که همه لبنیاته. هر کدوم از این لبنیات ها رو شما با هم، کره رو با ماست، کشک رو با دوغ، ماست رو با پنیر، پنیر رو با کره، اینا معامله بکنی، زیاده بدی بگیری، این رباس و حرامه. دقت بکنی. اما اگر دو جنس متفاوت باشه، شما 5 کیلو چایی ببر بگو آقا اینو بگیر 1 کیلو پنیر به من بده، طرف هم بگه بسیار خوب، بذار این گوشه، چایی ها رو میبینه 1 کیلو پنیر به شما میده، این ربا نیست. چرا ربا نیست؟ برای اینکه این دوتا جنس مثل همچی نیستن و از یک خانواده هم نیستن. دقت شد؟ از دوتا خانواده متفاوتن. اما همین چایی رو شما بگو آقا اللهی جان برای ما چایی آوردن، یه 5 کیلو چای آوردن، من مزه چای ایرانی مثلا خوشم نمیاد، در حالی که چای خوب یا بی ضرر هم از خاصیت هم داره، بگو من از چای ایرانی خوشم نمیاد، این چای ایرانی رو من میدم به شما 5 کیلو، قربونت شما 2 کیلو چای خارجی به من بده، این میشه ربا میشه یا نمیشه؟ بله؟ خاموش، میشه ربا، چون چایی مثل چایی فرق نمیکنه، زیاده گرفتی یا کم دادی یا زیاده گرفتی، یا اون طرف زیاده میگیره شما کم میگیری، یا شما زیاده میگیری به من جواب بدید اون طرف چی میگیره؟ کم میگیره، این میشه ربا. پس خاک قند بدیم قند بگیریم، اگر هم وزن باشه اشکال نداره، هم پیمونه باشه اشکال نداره، کم و زیاد بدیم بگیریم، این رباست. کره با پنیر چون یه خانواده هستن، ماست با کش، کش با دوغ، اینا یه خانوادن، چیزایی که از قندها یه خانوادن، قند و نبات و اینا همه توی یه خانواده هستن، هر کدومش رو شما با هم معامله زیادی بکنی، اینا مصداق ربا هست. جالبتر، شما میرید دکون طلافروشی، یه خانومیه به این آقای طلافروش میگه که آقا من 5 تا علنگوی شکسته دارم، یه دستمند دیدم تو این ویترین شما، این 5 تا علنگو رو قربونت بگیر به من بی زحمت این دستبنده رو بده. اینجا اونم طرف 5 تا علنگو رو نگاه میکنه، میگیره دستبند رو به شما میده، اینم عین رباس و حرامه، معاملش ربویه. مگر اینکه این طلایی که شما داری میدی هم وزن اون دستبنده باشه، اگر زیاده یا کم باشه میدی میگیری، حرامه. مس، من خونمون مس دارم، مادرم برام مس به یادگار گذاشته، تو جهیزیه منه. مسا رو 5 تا دیگ میبرم میگم یه کماژون خیلی شیک دکوری میخوام بیام گوشه خونمون مثلا بزنیم، آقا این کماژون رو به ما بده، این 5 تا دیگ ما رو بگیر. اینا میشه معامله ربوی و حرام، اینا همش رباس. روحی دارم میدم، یه دونه نونم از کاسه بشقابینم چی میگیرم، اینا میشه حرام. یعنی 5 تا قابلمه سوراخ شده روحی دارم میدم، یه دونه نونم از کاسه روحی نمیدونم مثلا سالم میگیرم، اگر هم وزن نباشی معاملش ربویه و حرومه. بعد این خیلی چیزا اینجا مصداقش هست و مربوط به خانوم ها مخصوصا میشه. راه فرار از این قضیه چیه؟ در این رابطه هم یادم بندازید که یک بحثی رو براتون مطرح کنم که خداوند نمیخواد مشکل بر بندگان بگیره. پیرامون این قضیه آیهی بخونم براتون بعدها صحبت بکنم. راه فرار از این قضیه چیه؟ راه فرارش اینه، میگه خانومی که علنگو آوردی در مغازه این طلا فروشی، اگر میخوای علنگوتو معاوضه کنی، اگر هم وزن با اون دستبندی که میخوای بگیری، گردن بند و گوشواره و اینا که میخوای بگیری نیست، علنگوهات رو، از طلا فروش هم همین کارو میکنن، علنگوهات رو به قیمت برسان. آقا این چقدر وزن داره؟ میگه 4 مثقال. چقدر میشه؟ 200,000 تومان. مثال عرض میکنیم، بسیار خوب، این 200 تومان. این دستبنده چنده؟ دستبنده 220,000 تومانه. میگه شما باید 20,000 تومان بدین دستبنده بری، این مشکل نداره، معامله صحیح و حلاله. حتی اگر آمد وقتی قیمت ها مشخص شد، شما چونه زدی گفتی آقای طلا فروش این میشه 220,000 تومان، مال من 200 تومان میارزه، من نمیخوام 20 تومن رو بدم، میخوام همینجوری اینا رو بدم با این قیمتی که الان مشخص شد. اون دستبنده رو میگه 20 تومن هم نمیخوام بدم. اگه اون گفتش که باش اب نداره، حالا 10,000 تومن، میگه نمیدم. 5,000 تومن بده، میگه نمیدم. نه بسیار خوب، من راز برده برم. میگه اینا مشکله، معامله صحیح و حلال. این مطلب در لبنیاتی و در کشکی و دوغی و بقالی و چای دادن و برنج دادن و فلان اینا، بگیریم بدیم، بگیریم به قیمت برسونیم. 10 کیلو برنج خوبو به قیمت برسونیم، 20 کیلو برنج تایلندی هم به قیمت برسونیم، بگیم این قیمتشه اون قیمتشه. حالا قیمتشو فهمیدی؟ میگه آره. میگه این قیمتشه، الان شما راضی هستی من با این قیمت اینو بدم؟ باید اینقدر بهت بدم ولی نمیخوام بدم. شما راضی هستی؟ میگه آقا من راضیم، بذار برو آقا جون. اینم 20 کیلو برنج تایلندی، 10 کیلو برنج ایرانی تو گرفت ولی به قیمت رسوند، بعد گرفت. این معامله صحیح و حلاله، مشکلی نداره. هم من یه مقدار خسته شدم چون بحث فنیست، همینم که چون با همه وجودم من باید حرف بزنم، همینم که وقتی گذاشته بودیم که دوستان اشکالات خود و سوالات خودشون رو مطرح بکنن، اگر یک صلوات خیلی بلند بفرستید اون وقت ما سوالا رو پاسخ بدیم.
داشتم اصلا اینکه توی قشتر معامله میگفتیم معامله باطل و حرام بود دیگه. حالا مثلا من سرم کلا رفته، ایجنسی رو گرفتم، الان که فهمیدم سرم کلا رفته، حق استفاده از اون ندارم؟
نه، بحث سر اینه، شما سرت کلاه رفته، باید بری پیش فروشنده بهش بگی این معامله، شما پارچه‌ای که به من فروختی پارچه کره‌ای به من فروختی، این پارچه چینی عذاب در اومده، اگر شما عوض میکنین من حق فسخ شما داری، میتونی معامله رو به هم بزنی. یعنی چی بکنی؟ اگر خود او خداشناس باشه، شیعه باشه، مسلمان باشه، باید اینو از شما بگیره پس بده پولشو به شما، یا برای جنسشو عوض بکنه. اگر این کارو نکرد شما حق شکایت داری و قاضی به نفع شما رأی میده، چون حق فسخ معامله با شماست. بعد میتونی شکایت ازش بکنی و در تمام محکمه ها طرف شما رو قاضی میگیره، یعنی میگه آقا این قشه در معامله کرده اون خائنه. حالا در ربا هم میرسیم که در محاکم اتفاقا یک از چیزایی که خوبه که تو محاکم جمهوری اسلامی، مثلا قاضی اگر بفهمه جای ربا صورت گرفته، حق طرف مقابل رو میگیره که به اصطلاح این طرف ازش زیاده گرفته شده، حق او رو میگیره. این مطلب هست الحمدلله. دیگه
سوال من هم همین سوال دوست عزیزمون بود، ولی حالا اگر برفرض ما رفتیم شکایت هم کردیم، شکایت همون به نتیجه‌ای نرسید، یا مثلا ارزش شکایت کردن نداره مثلا قشر در معامله شده، مثلا آبزرشک نبوده من خریدم، حالا حق تصرف دارم اونو بخورمش یا نه؟
شما آبزرش اگه نبوده داری میخوری، مواد شیمیایی داری میخوری، اگه آدم عاقلی باشه اصلا نمیخوری.
اینو ما حق تصرف
داریم، حق تصرف من این چیزی که خریدم قشر در معامله. بعضی از مراجع تقلید مثل آقای صافی میفهمن معامله در قشر در معامله باطل نیست، بعضی از مراجع حرامه ولی باطل نمیدونن. اینو دقت بکنید، آقای صافی باطل نمیدونه، میگه مگه کل جنس عوض بشه؟ یعنی اصلا یه جنس دیگه‌ای بدن مثل طلا رو روکش کنن بدن، معذرت میخوام مس رو روکش کنن بدن که طلا اصلا نباشه؟ و الا ایشون میگه اگه قاطی شیر آب بریزن بفروشن معامله صحیحه ولی حرام هستش، ولی باطل نیست. این فتوا آقای صافی، بعضی مراجع اینجور میگن. ولی از اون که میگیم حق تصرف به شما داده، شما فریب خوردی، شما مورد قش واقع شدی، شما مظلمه به گردن اون طرف هست، شما باید بری حقت رو ازش بگیری. اینجوری دیگر
اگه توی یه معامله مثلا بین یه تایلندی بدیم 5 کیلو، بعد 5 کیلو هم ایرانی تعویض بگیریم، هم مقداری پولم بهش بدیم، آیا اشکال داره؟
اگر 5 کیلو برنج تایلندی رو به قیمت میرسونی، شما میگی آقا این قیمتش اینه، اینقدره، قیمت برنج ایرانی هم اینه، چقدر دیگه من باید سر بدم تا برنج ایرانی بگیرم؟ میگه اینقدر باید سر بدی، قیمت گذاری کردی داری میدی سر میگیری، مشکل نداره. اگه بدون قیمت گذاری بگی این برنج با این پولو من میدم اون برنجو میگیرم، اینم باز از مصادیق رباست، باید به قیمت برس.
نباشید اصلا در مورد چیزی که گفتید مالیت نداره، معاملش حرام و باطله. خب اینم مثلا مثال کرم رو زدید شما هفته پیش، کرم ممکن از نظر یه نفر مالیت داشته باشه.
از نظر شما مالیت داره؟
بله از نظر من مالیت داره.
بخار امید خدا، اگه کرم به درد میخوره، باهاش بازی میکنی تو خونه یا کارهای دیگه انجام میدی باهاش، من مشکلی ندارم. نظر ما و فقها ها و اینا کرم، مطلق کرم مالیت نداره، مگر اینکه شما مثلا داری میری کرم مثلا ابریشم میخری، پیله درست میکنی، مثلا میخوای ازش چیز دیگه بگیری، فلان 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 فلان، مثلا چیز ابریشم درست کنی فلان کنی، که بعد بری تربیت این کار مثل زنبور هستن، اون موقع مالیت پیدا میکنه اون نوکه.
نه من میخوام اینه، مالیت رو کی تعیین میکنه؟
مالیت رو شاره تعیین میکنه.
خب شاره همین که کرم هایشون میگن که مالیت نداره، ولی
نمیگه مالیت نداره، شاره میگه مطلق. پس اونا رو هم پخش کن بین دوستان، ولی الان نخونن. شاره میگه مطلق کرم مالیت نداره مگر مالیت پیدا بکنه. شاره میگه زنبور مالیت نداره، فروختن خرید و فروش زنبور مالیتی نداره، مگر اینکه این بره عرض خدمتتون که مالیت پیدا بکنه. مثلا بعضی خانوما من دیدم تو این تلویزیون نشون میداد که گذاشته مهر خودش همچی کرده، میگفت باش مصاحبه میگم، میگم مهر چیه خانم؟ گفت 20,000 تا بال مگس. خب این مالیت نداره اصلا، که ممکنه اصلا عقدش هم مشکل داشته باشه. البته در عقد دائم بحث سر مهریه هست که اصلا احتیاج داره یا نداره، اون بحث دیگه است. منظور به این که بال مگس مالیت نداره، قربونت که
یه دوست الان کرم ابریشم خب همه میشناسن جا افتاده است، ولی الان از همین کرم خاکی یه کودی درست میکنن به اسم ورمی کمپوست.
ببینید اگر ما هم مسئله مثل خون و سگ میشه، ببین ما خون میگیم نجاسته، خرید و فروشش حرامه، ولی اگر این تو کیسه شد آمد توی بیمارستان ها قابل خرید و فروش شد، از اون مسئله ما استثنا میشه میاد بیرون. ما میگیم سگ خرید و فروشش نجس، اما اگه سگ گله شد، سگ شکار شد، سگ نگهبان شد، سگ هلال احمر شد، از قاعده سگ میاد بیرون. تمومش. کرم شما میگی آقا ما میگیم مالیت نداره، شما میگی حالا اومدیم و یه کرمی مثل زنبور اصلا مالیت پیدا کرد، میگیم اشکال نداره، اگر مالیت پیدا کرد که ازش کود تبدیل میشه به کود فلان قابل خرید و فروش شد، از این دایره خارج میشه، مشکل نداره.
ببخشید، در مورد این که فرمودین توی معامله طرف حق برگردوندن جنسش رو داره، یعنی
معامله که قش درش صورت بگیره،
اگه ایرادی داشته باشه میتونه برگردونه. توی اصل معامله اگه بخواد اون کسی که فروشنده است ذکر کنه، بگه شما الان نگاه بکن من دیگه بعدا این جنس رو پس نمیگیرم، بعدا
این موافقت میکنه، معامله رو انجام میده، بعدم میره، بعد میاد میگه که جنس دیگه.
اگر ببینید، اگر بگه که این ازش بپرسه، از فروشنده بگه آقا این ماشینی یا موتوری که داری به من میفروشی این تصادفی فلان و ایناست، بگه هرچی هست همینه، خودت بگرد پیدا بکن. میگه آقا تصادف کرده، میگه من نمیدونم. میگه آقا اینو من بهش مثلا لغت زدم، قور شده، موتورش موتور سوزی داره، روغن سوزی داره، نه مثلا سیلند سوزونده، نه سر سیلند سوزونده فلان. میگه من نمیدونم، همینجور خود بگرد، بعد اینم من پس نمیگیرم. این یه بحث دیگه است. اما یه وقتیه من واقعا قصد کلاهبرداری دارم و یه جوری مسئله رو اومدم صغرا کبراشو چیندم، یعنی مقدماتشو چیندم که طرف هرچی هم دقت کنه به اون کلایی که من دارم سرش میذارم واقف نخواهد شد. بله. ببینید وسایل موسیقی، یعنی تمام انواع وسایل موسیقی رو، حتی مقام معظم رهبری که نه همه موسیقی رادیو تلویزیون رو، ایشون میفهمند من با همه موسیقی رادیو تلویزیون موافق نیستم، تو رساله رو عجبات الاستفتاءاتشون هم نوشتن ایشون، من موافق نیستم. با اوناش هم که تازه موافق هست، ایشون اجازه خرید و فروش وسایلشو نمیده. مثل
آدمی که بعضی از متجارا حرام نمیدونن.
نه ببین، دعوا که با هم نداریم آقا، که میدونم ما مهمان شما هستیم آقا، درسته این آخر سر نه چایی به ما میدن نه هیچی، حالا که اون مسئولشون هم نمیده، بنده خود اومده بودم چیزی نمیداده ما. لیکن ببین این مقدار آرامش خودت حفظ کن. شما من عرض کردم که موسیقی بر دو نوعه، یکی موسیقی مطربه، همه فقها حرام میدونن، یکی موسیقی غیر مطربه، بعضی از فقها حرام میدونن، بعضی ها حلال میدونن. چه ای که وردین این هفته من حرامو میزنم آخرش، داشته باشید آقا. ببینید موسیقی غیر مطرب رو بعضی از فقها حرام میدونن، بعضی ها حلال میدونن. مقام معظم رهبری آیت الله امام رحمت الله علیه، بعضی فقهای دیگه میگن موسیقی غیر مطرب اشکال نداره. اما بحث سر وسایل موسیقیه و این خیلی جالبه. خرید و فروش وسایل موسیقی رو آقای صافی مطلقا حرام میدونه، مراجع دیگه مطلقا حرام میدونن، من ندیدم کسی حلال بدونه، خود مقام معظم رهبری هم حرام میدونن خرید و فروش وسایلشو، ولی میگه غیر مطرب گوش کردنش اشکالی نداره، نه خرید و فروش وسایلش. نه 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 نه، فقط گفتم آرامش خودتون رو حفظ کنید، اجازه بدید. فقط طبل و سنچ رو که در عزاداری و مارش‌های نظامی استفاده میشه ازش بعضی فقها استثناء کردن، همین طبل و سنچ، همینو بس، چیز دیگه ما نداریم. فلوت و نمیدونم نی و فلان اینا رو ابدا اجازه نمیدن. اگر شما چیز جدیدی تو استفتاءات پیدا کردید برای من بیارید که منم اینجا بگم پشت میکروفون.
استاد ببخشید،
مقام معظم رهبری هم حرام میدونه. نه ایدوای بر ما، نظام تحت نظر یک نفر به عنوان رهبر انقلاب هر جنایتی توش صورت بگیره که پای رهبر نمی نویسن که، یه نفر خود امام زمان هم اگه باشه تو جامعه امام زمان هم، امام صادق تو جامعه بود یا نبود؟ امام حسین نبود. زمان امام حسین، امام حسین که با مقام معظم رهبری اصلا قابل قیاسی، مقام معظم رهبری یه دونه موی امام حسین هم که نمیشن که، اجازه بده. نه میخوام بگم زمان وجود یک معصوم انواع جنایت ها صورت میگیره، زمان امام صادق هم همینطور، زمان امام باقر هم همینطور، زمان امیرالمومنین که حکومت داشت حضرت، خود زیاد ابن ابی انقدر جنایت کرد که نگو، حضرتم زمان حکومت حضرتم بود، اتفاقا اوائلش هم خود حضرت اون عبده جنایت نمیکرد، اوائلش خود حضرت والی کرده بود او رو جنایت میکرد، دیگران گناه کبیرم میکردن، انقدر زنا بود، انقدر مشروبخواری هم یه جاهایی صورت میکرد، چشم اینها بود. ولی کن به پای یک نفر نوشت. اگر ما بیایم بگیم یک نفر بیا جامعه رو میخواد اصلاح بکنه و هر کی هر کار کرد به پای یک نفر نوشته بشه، باید این آیه رو بذاریم کنار. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، قطعا سرنوشت ملتی تغییر نمیکنه مگه اون ملت تک تک افرادشون خودشون سرنوشتشون تغییر بدن. این اشتباه بین بعضی افتاده تو جامعه، مثلا میگه جامعه چون رهبر داره موسیقی رهبر نزنه، مگه رهبر داره دنبک میزنه؟
بهش میگه آقا مشروب رهبر جلوشو بگیره، پر رهبر هم پاسبان باید بشه، هم باید مسئول اماکن بشه، هم باید پاسبان محله بشه، هم باید نمیدونم مسئول امور سنفی بشه. خود نمیشه همچین چیزی که مردم باید خودشون مراعات بکنن، رهبری کل جامعه رو از خطرات بیرونی فلان اون بحثی ده تو ولایت فقیه کردن، یه سی دی میورد ولایت فقیه به شما میداد، شما گوش میکردی، عرض به حضورتون که در جریان کم و کیف اون بحث ولی فقیه قرار میگیره. شما گوش کردید سی دی های ولایت فقیه رو؟ آره. حالا شما قبول نداری، خب بالاخره اونم نظر شماست، ما با شما دعوا نمیتونیم بکنیم که شما. نه ما هم نداشتیم از اون. بذار حالا خانم سوال بکنن. چشم، بگو خانم. نه 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 این مسئله غلطه. حالا من این بحث ولایت فقیه خیلی متاسفم که خیلی بچه ها گوش نمی کنن. یک بحثی است که واقعا طلاب حوزه علمیه باید اول این بحث رو گوش می کردن، بعدم دانشگاهی های ما. خیلی من برای این بحث احمد کشتم، نزدیک به تقریبا تا آخر این بحث 500 ساعت مطالعه می بره این بحث. حتما شما بگی سیدیشو گوش کن، اصلا وقتی سیدیشو گوش کنی زمین نمیذاری. یه چیز بسیار جذابی است، هیچ کس هم تا حالا این بحث رو نکرده. اصلا ولایت فقیه اونی که تو ذهن من و شماست اینا نیست، رهبری اونی که تو ذهن من و شماست اصلا اینا نیست، اصلا رهبر وظیفش اینا نیست. حالا من به شما عرض میکنم خود امام زمان هم بیاد همینطور ها فرق نمیکنه. بگو
استاد ببخشید، این چیزایی که مردم به عنوان کادو هدیه به ما میدن، این چه حکمی داره؟ چطوری ما میتونیم درش تصرف بکنیم؟
پیغمبر فرمود هر کس هدیه به شما میده، یک یادداشت بکنید، هدیه رو پس نزنید مگر اینکه کسی از دین خارج باشه، مثلا بهایی باشه، عرض به خدمتتون این که یهودی باشه، کلیمی باشه، فلان باشه اینا. بعد فرمودن اونی که اهل کتابن مثل یهود و نصارا هدایای اونا رو هم بگیرید ولی تو زندگیتون مصرف نکنید، این دو، ولی هدایاشون رو پس نزنید. بهایا رو هدیاشون رو نگیرید چون دین نیستن، اینا یه حزب صهیونیستی هستن، هدیه ازشون اصلا قبول، چون اصلا آدم حسابشون نکنید. این حد بهایا اینا اینطور، ولی کلیمی و مسیحی زردشتیان هم بعضی گفتن که هدایاشون رو گرفتیم پس نزنید ولی مصرف نکنید. هدایای دیگر که از مسلمان و اهل سنت میگیرید فلان میگیرید و اینها، تجسس درش نکنید که به این خمس تعلق گرفته نگرفته، از کجا آورده، فلان کرده، بهمان کرده. اگر یه مقداری نسبت به صاحبش مشکوکی، به اندازه اون هدیه صدقه به فقیر بدهید، هدیهشو مصرف کنید. اگر نه دلچرکی نباشید، هدیهشو بدید به یکی دیگه هدیه، از اونم تشکر بکنید و به اونم نگید که هدیهتو به که هدیه کسی دیگری دادید.
بله استاد، خرید و فروش مجسمه این چه حکمی داره؟
کلن حرامه، مجسمه رو هیچ فقیهی امضا نکرد، کلن آقای صافی که کلن حرام میدونه، مراجع دیگه من تو اونجا که دیدم حرام میدونه. فهم چشم
میبه نظرهایی که میکنم، مثلا آش نظری که در خونه میاد، با توجه به اون مثالی که شما زدید راجع به اون خودکاری که حالا طلا بود و هدیه گرفته بودن، راجع به اینها چه کار کنیم؟
اینها رو پیدا میکنه؟ اینها رو الان عرض کردم، اگر احتمال میدید صاحبش مقید به نجس و پاکی به مسائل شرعی نیست اصلا، یعنی احتمال نه، تقریبا یقین به این مطلب داری، تشکر کنید، بگیرید هدیهشو بدید به یه فقیری، بدید به یه فقیری، به نیابت از مرجع بدید به یه فقیر. اگر نه یقین ندارید، میگید ممکن اینجور باشه ممکنه نباشه، یک صدقه ای بدید و بعد عرض به خدمتتون که اونو مصرف کنید. اگه صدقش برابر با اون جنس باشه دیگه مشکلی هم نخواهد.
اگر ضروری دینو قبول نداشته باشه، مثلا حجاب،
اگر ضروری همونو پیدا میکنه، یه وقت محجبه نیست، یه وقت حجاب رو قبول نداره.
مخالفت کردن چی استاد؟
مخالفت با حجاب کردن، میگه من چادر سرم نمیکنم، بهش میگن اصل حجاب که تو قرآن هست قبول داری؟ میگه آره. این نمیشه گفت منکر ضروریه، ولی میگه من دوست ندارم چادر سرم کنم، این فرق میکنه. یه وقت میگه من اصل حجاب رو قبول ندارم، بله این منکر ضروریه و از دین خارجه، دیگه مشکل نداره. دیگه
ببخشید استاد، زمانی که میخوای بون رو تعویض بکنی، مثلا باید بری جنس بگیری، شما میخوای نقدش کنی، اگر مقدار کمتر بگیری بازم ربا محسوب میشه؟
بونه چیه؟
بون خرید کالاست یا کارمندیه یا به هر صورت بونه؟
بون کالا، ببینید خواهر، بون خرید کالا من تا اونجا که اطلاع دارم در حکم پول هست. یعنی به شما بون کارمندی که میدن مثلا نوشته 50,000 تومان مثلا، یعنی در حکم 50,000 تومان پول دیگه، درسته؟ اگر شما رفتی اینو به پول تبدیلش کردی، چون حکم پول داره مشکل نداره که. من تا اونجا که من اطلاع دارم بنای کارمندی در حکم پوله، یعنی میگم مثل اسکناس که میبرید فروشگاه شهروند یا فروشگاه اتکا یا فروشگاه دیگه جنس میخری باهاش میاد. اگر بگیرن پول بدن به شما، این در حکم پوله دیگه، مشکل نداره.
پس در اون صورت اگر آقایی یه مقداری پول نیاز داشته باشه، مثلا یه تومن چک بکشه بعد به شخصی بده 900 نقد بگیره،
اینا رو اجازه بدید. نه این مسئلهش فهم. اجازه بدید در قسم بعد که هفته دیگه صحبت میکنیم براتون اونجا صحبت میکنم. میره تو اون قسم دوم ربا. اونجا من عرض میگن نماز شده، عرض به خدمتتون که وقت نماز هست تا جلسه آینده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فيها في كل ساعة وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوعا وتمتعه